و اما ایشون آقای خاتمی در ادامه یک پیشنهادی داره برای برون رفت از موقعیت و اون است که میگه من برای پیشنهاد مشخص ما برای برون رفت از این وضعیت تشکیل یک هیئت کاملا بی‌طرف برای بررسی تمام جوانب این انتخابات تا پس از بررسی دقیق و موشکافانه اگر به تخلفی پی برد نظام با شجاعت بهش اعتراض کنیم و اگر مسئله‌ای در میان نبود با استدلال منطقی از هان مردم قانع شود. ایشون در حض بعد از بگوان آقای خاتمی مثل که متوجه نیستن که اگر این نظام به تقلب نیاز نداشت لازم نبود اصلا این تقلب رو بکنه. اگر واقعا میخواست منصفانه اگر تخلفی رو انجام شده با شجاعت بهش اعتراف کنه اصلا این تقلب رو انجام نمیداد. بعد چند یه هیئت سوری در عرض سه روز درست نمیکرد و بعد بیاد تایید بکنه. من جدا به سلام ماندم که به چه شکل این کسانی مثل آقای خاتمی که در ماهیت این نظام رو بیشتر از من شما باید بشناسه دل بسته به این که صداقتی داره در آقای خامنه‌ای یا مافیا اصلا میتونه صداقت داشته باشه که حالا بیاد با یک شجاعتی هم اعتراف بکنه به تخلفی که رخ داده، یا واقعا این هیئت ها بی‌طرفن در نظام بلاصفی.
بله متاسفانه به نظر میاد که عدم شناخت همچی که شما هم توضیح دادین از این سازوکارهای قدرت و باور به اصالت قدرت چنان گرفتار کرده برخی از این دوستان رو که حتی متوجه این حقیقت هم نیستن که حتی با کرنش هم وقتی به این مرحله قدرت در به این مرحله از تحولش میرسه با کرنش هم جون سالم بدر نمیبرن. حالا به قول شما اگر از نظر فیزیکی هست میشن ولی از نظر سیاسی تا اونجایی که به طور بالقوه میتونن خطر باشن برای مرکز قدرت باید هستن. یعنی اگر به جنازه فیزیکی تبدیل نمیشن از نظر سیاسی باید به جنازه تبدیل میشن.
یک دمینو بسیار ساده شد در تایید صحبت شما. آقای محسن رضایی چیکار کرد؟ تو من میگذرم انگار که مثلا رأی عمش بوده فقطش یا مثلا همسایش فقط بوده بهش راحت گذشت. من میگذرم از شکایت. باش چیکار کردن؟ باش چیکار که آقای کدخدایی اومد چی گفت؟ گفت که ایشون البته کار مثبتی کرد که از به سر شکایتش گذشت ولی در بازبینی چند تا رأی هم ازش کم شد.
بله
این شیوه قدرته. شما کرنش بکنی ببینو سرت خمه دوتا دیگه تصدری میذاری به ذر شما بیشتر زوارت میشه. اصلا این همه جا قدرت همینوره تا نقطه ضعف شخصیتی شما رو درک کنه از همون نقطه ضعف که میزنه روی تنیسی از همونجا تیرشو میزنه.
و من واقعا خانم وفا واقعا نمیفهمم که چرا این آقایون متوجه نیستن که ملتی که این همه سر در مورد این آقایون نشون داده و اینجوری هم آغوشش براشون بازه حتی برای خاطر خودشون هم شده بیشتر در آغوش این ملت خودشون قرار نمیدن و دنبال ملت نمیدن.
حالا ببینید آقای عبداللهی نه من نه شما نه هیچ کس دیگه در ذهنیت آقای خاتمی خوشبختانه آقای موسوی حضور نداریم. ببینید یعنی انگیزه خوانی هم کار ما نیست نبوده هم ولی انسان فکر میکنه دیگه سوال پیش میاد به حقم برای شما و بسیاری از ایرانی ها پیش میاد که چرا این رفتار. ولی تجربه هم یک سری درس انسان یاد داده. تجربه معمولا نشون داده که کسانی که این دو درس نمی کنن به علت همون اصالت ذهنیتشون در توهمه و اصالت دادن به قدرت. هنوز در مواضع که حالا نه اونایی که من فقط در این مقال نمیشن چون سرعت تحولات رو چک شدمت رو از کنم تونده. مثلا من دیروز که میخوندم مواضع جدید رو این رو به شدت و حدت بیشتری میدیدم این اصالت در توهم رو و واقعیت رو ندیدم که هنوز که هنوزه حتی مراحل شدت این کودتا دستشون نیست. یک دو توجه فرماد آقای خاتمی و آقای موسوی و بسیاری از همین اصلاح طلبان که متاسفانه الان در بازداشت به سر میبرن و مسلمان فشارهای غیر انسانی برشون حاکمه و هیچ مشغول اعترافگیری که از اینا میکنن از دید هیچ انسان آزادی به صلاح صحت نداره و نباید، حتی به نظر من باید ملت ایران تحریم 100% بکنن صدا و سیمایی که میخواد این اعترافات رو پخش بکنه. ولی در ذهنیت اینها گذشته اینها آغشته به این نظامه، از این نظام اصلا ماهیت گرفتن، شکل بودی، یعنی شخصیت مستقلی که در اساس تجربه فردی خود خاصیت به اصطلاح شخصیتی خودشون رو شکل داده باشن وجود نداره. پستاشون از این نظامه، موقعیت های سیاسیشون از این نظامه. حتی آقای موسوی به اصطلاح اگه دقت فرمان میگه من شرفم رو از امام دارم، شرف یه امر ضروری است، اون رو در از رابطت با خدا انسان میگیره، نه از یک شخص که مطلقش آنچنان کردی که حق رو به اون میسنجی. اینها گذشته، هر چی فکر میکنن گذشتهشون در این نظام بود. سخت براشون شکستن اسطوره این نظام و شکستن به خصوص اسطوره خمینی بسیار براشون سخته. آقای خاتمی وقتی این جمله رو به خانواده بازداشت شدگان میگه که مگه میشه کسی هایی رو اومد گرفت، یک لحظه فکر نمی کنه اگر خانواده های بازداشت شدگان دهه 60 جلوی من و به دیدار من می اومدن من چه جمله از دهانم در این گفتم؟ حقتون بود. مگه آقای کروبی وقتی این دانشجو ازش پرسید قبل از انتخابات که فرض کنید آقای کروبی، من خواهد حتی آزادی ذهن شما رو بفهم، فرض کنید ماها مخالفت با نظام بکنید چیکار میکنید؟ و معلومی که میگیرم که این نظام تون زندان اون مردم رو برای پای و صندوق ارزش دارن میخوانشون. به محضی که اومدن این اوجب واجبات اینها رو که نظام ولایت فقیه باشه و فرعیت خونخواری شد جلو چششون مردم دیدن و مطلقیت فرعونیت ذهن آقای خامنی رو در نماز جمعه دیدن، بهش باور نخواهند داشته باشن و بخوان باورشون رو به ساهران این نظام بشکنن، اون موقع مردم مسئله دارن. توصیه میشه در چارچوب همین نظام بمونید. این گذشته رو از این نظام دارن و در این طرز فکران معمولا گفتم من در ذهنیت هیچ کدومشون نیستم و نمیخوام بگم همین است و جزی نیست. انسان بسیار بسیار میتونه در پلوریسم درونی باور خودش خیلی تنوع داشته باشه. من به هیچ وجه این جفا رو به هیچ انسانی نمی کنم، بگم اینان همین است که من میگم، ولی میگم در روابط انسان با قدرت در طول تاریخ آدم بسیار مشاهده کرده که سخت برای این نوع انسان ها که در یک نظام آزاد آینده ای برای خود ببینن، از بس که به قدرت می کردن و نبینن که در یک نظام مردم سالاری که این نظام ولایت فقیه وجود دیگه نداشته باشه و حاکمیت از آن واقعی ملت ایران باشه و آقا بالا سر مطلق الانام فقط و خطاب به نام ایکس و ایسولمون هم ولی فقیه نداشته باشی و هیچ کس در هیچ مقامی نباشه و واقعا حاکمیت از آن مردم باشه، تصور همچین نظامی که زیر که به قدرت خود کرده نمیتونه بکنه. این آقای خاتمی وقتی که بخواد تصور کنه خانواده بازداشت شدگان و شکنجه شدگان دهه 60 به دیدارش میان و ازش سوال میکنن، اون موقع باید اول از همه اسطوره آقای خمینی رو بشکنه. اگر این مادران عزاداری که هر شنبه در پارکای ایران میرن شیون میکنن و این مادران آرژانتینی داغ دلشون رو و این حق پایمال شده جوانان رو فریاد میزنند، اگر به دیدار آقای خاتمی برن که سال 67 کجا بودی که امام به آرمان های بلندش در سه روز دستور قتل عام بزرگتر قتل عام سیاسی رو داد، من واقعا ماندم آقای خاتمی اون موقع چه از زبانش برمیاد. به غیر از تکذیب، به غیر از اینکه تفکیک قوا بود و ما نمیدونستیم کی بود کی بود، من نبودم، چطور دیدی ندیدی نمیدونم، والله واقعا ای کاش انصافی بود در ایشون و اینیش کس این اسطوره خمینیه که پای گذار تمامی تقلبات بود به نظر من آقای خمینی. حالا برگردیم اگر فرصت باشه به بقیه مدت نمیدونم چقدر فرصت هست هنوز.
سه چهار پنج دقیقه وقت داریم.
بله، پس حالا میپردازی فعلا به ادامه موضوع گیری ها، انشالله اون نتیجه گیری رو شاید در فرصت بعدی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. پس این موقع این مطلب در مورد اعتراف ویدیو نوشته باشم. حزب مشارکت یک بیانیه در 6 تیر داده، خیلی جالب نوع نگاهشون متاسفانه بسیار ناباور. این 6 تیر دستگیری ها انجام شده، کودتا شده، بسیار تهدید شکنجه شده، تهدید به حتی محاکمه هم شدن، ناباورانه از قصد کودتاگران در سرکوب به عنوان شنید و مسموع حرف میزن. میگه اما شنیده ها و شواهد دیگه، میگه دو تا طرز فکر، یکی خوشبینانه که یه مسئله موقته و میگذاره میره، یا اینکه بدبینانه که میخوان حذف کنن. بعد میگه اما شنیده ها و شواهد دیگری حاکی که جریان حاکم برای در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممکن رضایت نداده و هدف شوم دیگری را و راستای تصفیه حساب گسترده داخلی با مخالفان سیاسی قانونی در سر داره. یعنی هنوز باور نمی کنه که موضوع متاسفانه تصفیه حساب قرار گرفته نسبتاً. باید دقت بکنید، این من خیلی حساسم به این نوع اطلاعی و بیانیه نویسید. اشاره میکنه تصویه مخالفان سیاسی قانونی. یعنی چی؟ شما رجوع بکنید به سایت نوروز. اتفاقا من یک خانمی یا آقایی فکر کنم توی سایت اخبار روز مقاله من چاپ شده، چندین هیزه نفر نظر دادم. یکی یه اشاره میکنه، میگه که شما رو نوشته، خب من توی این مطلب هم نوشتم تا روزی که دارم این رو مینویسم، مثلا این مقاله رو تاریخ دادم، رجوع بکنید به سایت نوروز که ارگان رسمی حزب مشارکته، میبینید فقط نصف بازداشتگان حزب مشارکت توشه.
بله،
انگار نه انگار که از بقیه اقشار بلد، اون جوونی که تو تظاهراتی خورده گرفته شده دوزار بازداشت شده بردنش کتک زدن، اون خودانه که مثلا عضوش از مشارکت هم نیست، اون معلمه، هیچ اسمی جمعیت دفاع از حقوق بشر مثلا مرتب اسامی همه رو بیرون میده، این یه سکوت مطلقه در مقابل. فقط عکس آقای حجاریان با همه تاییدی که منم میکنم یه شخصی رو با این موقعیت بسیار غیر انسانی تحت فشار بذارید، با موقعیت آقای حجاریان، ولی تبلیغ و صحبت فقط در مورد این رجوع بکنید به نهضت آزادی و ملی مذهبیات، دو تا اطلاعی در این تو مدت دادن، یکی ملی مذهبیات دادن در این که اینو اعتراف بگیرد بچگانست و نخنماست و بی اعتبار کاملا هفتایی، یک آقای یزدی نوشته به آقای شاهرودی فقط سه تا از عضوهای خودش رو توضیح داده نسبت آزادی که اینا خواهان آزادی اینا. این ذهنیت احزاب یا جدا کردن خودشون از ملت بسیار به چشم میخوره. اون آقایی که اون مطلب رو در مورد مطلب من نوشته بود نظرشون نیشه راست بگید، من تا اون تاریخ رفتم نگاه کردم، نه فقط اعضای از مشارکتشه، از بعد از اون شروع کردن یه چند حقوقدان اینا از گروه های دیگر هم بهش اضافه کرد. یعنی این شما بینه تو اطلاعیش هم میگه تصویه با مخالفان سیاسی قانونی، خودش رو فقط میبینه، هیچ اسمی از بقیه نمیاره. این که میگم تبعیض قائل میشه به نفع قدرت و غفلت از آزادی همینجاست که خدمت شما عرض میکنم، هنوز غرق خیاله. بعد در این اطلاعیه از مشارکت میگه امکان انقلاب مخبلی، چون به اصطلاح اتهامی است که کیهانی ها بهش میزنن، در ایران اساسا ممکن نیست شبیه خواندن رژیم هایی که در آنها انقلاب مخملی حادث شد با هر نظامی به واقع توهین به آن نظام و متقلب و غیر اصلاح خواندن آن است که اصلاح طلبان قطعا چنین نگاهی رو به نظام ندارن. این جمله خیلی اصلا نمیدونم چه صفتی بهش بدم. این میگه انقلاب مخملی رو به هر نظامی گفتن اون نظام رو متقلب دانستنه. از این تقلب که خودتون دارید میدونید تقلب چه، از این تقلب بزرگتر میدونم. ما همچین صفتی رو نمیدیم به نظام، نمیدیم این نظام متقلب. تا چیکار کرده در این انتخابا؟ من نمیدونم، شاید آقای عبدالله من متوجه نمیشم. این اطلاعی ها رو که این جلویت رو که میخونه، پس این نظام ماهیتش چی اگه متقلب نیست؟ خونخوار هم که یادتون رسته بریزید، خشونت طلب هم که یادتون رسته بریزید، متقلب هم ازش سرد کرد. خب این چه اطلاعی مردم ایران به این نظام مشارکت چه به چش به زیر چی دید بار نگاه بکنه؟ بچه هم توصیه میکنه که ما در آخر بیانیش از همون آرمان های گوهردار امام یاد میکنن که همون فرمان قتل عام سال 67 صادر کرده، میگه ما همچنان مصر بر ادامه راهی هستیم که یک در یک کلمان رو اصلاحات میکنن و ما همچنان مصر بر عمل در چارچوب قانون هستیم و تمام تلاش ما آن خواهد بود که نشان دهیم آنچه این روزها به نام دین و انقلاب و نظام بر ما رفته نسبت با گوهر دین و آرمان‌های بلند امام و خواسته‌های شهیدانمون. این خواسته شهیدان و گوهر دین، آرمان‌های بلند امام را به سر دوره کرده، اون وسط به صلاح نسبت با موازین قانون اساسی نداره.
خیلی سپاسگزارم خانم وفا.
سپاسگزار خانم وفا.
خواهش میکنم.
خسته نباشید و تا جلسه دیگر با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی ممنون. با کمال میل در دنباله نتیجه گیری خودم رو از این مطلبی که نوشتم در مصاحبه آینده به سمع شما و شنوندگان محترم میرسونم. شب شما بخیر
و اوقات شما بخیر باد. تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با خانم ژاله وفا در رابطه با بالندگی جنبش مردم و اسارت اصلاح طلبان در توهم قدرت، اینکه انسانها و گروه های سیاسی بایستی نسبت به موازی که میگیرند احساس مسئولیت بکنند، از ایرادت بخشی از نیروهای سیاسی جامعه ما این است که بدون اینکه راه خروج رو بدانن موضع‌گیری میکنن. باید توجه داشت که قدرت به هیچ وجه با اخلاق سازگاری ندارد. آنهایی که هنوز در توهم اصلاح پذیری نظام باقی ماندن متاسفانه از تجربیات اخیر هنوز درس نمیگیرن. این سوال که برخی از نیروهای سیاسی ما چرا درس های تجربه را به کار نمی گیرند؟ این که عقد اخوت را کسی می بندد که به اخلاق باور دارد و پایبند است و متاسفانه قدرت هیچگاه به اخلاق پایبند نیست. آنهایی که به قدرت اصالت می دهند قدرت مداری خود را در حجابی از واقع گرایی پنهان می کنند. تمکین مجمع روحانیون مبارز به حاکمیت و دعوت مردم به راهکارهای غیر از اعتراضات عمومی، ادامه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی از سوی برخی نیروهای اصلاح طلب، اینکه باید به مردم این واقعیت را گفت که اگر این نظام احتیاج به تقلب بزرگ نداشت دست به چنین تقلبی نمی‌زد، و بالاخره اینکه بهتر آن است که ملت پخش اعترافگیری از بازداشت شدگان را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تحریم کنند. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.